بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. خب بإذن الله و بإذن مولانا المهدی سلام الله علیه. ما از دیروز شروع کردیم بحث روایات اهل سنت را پیرامون تصویب. عرض کردیم که یک سری روایاتی است که در رابطه با تشریع اذان و خوابی که عبدالله بن زید دیده بود، دیروز یکی دو مورد از اون روایات رو عرض کردیم و در گذشته پیرامون تشریع اذان از این روایات مفصل جواب دادیم که اولا خود عبدالله بن زید تقریبا یک سال یا دو سال قبل از تشریع اذان از دیدگاه اهل سنت از دنیا رفته، اصلا ارتباطی با عبدالله ابن زید ندارد. دختر ایشون هم که میاد پیش عمر ابن عبدالعزیز فضائل پدرش رو نقل میکند، اشاره ای به تشریع اذان ندارد و حالا اینکه اگر هم که چیزی صحت داشت یک فضیلت منحصر به فرد برای پدرش بود و اضافه بر این که این تشریع به این شکل منافات دارد با قرآن ما ینطق عن الهوا با انما اتبع ما یوحى الی منافات دارد. بله که آیان خودشون میگن که ما اذان نداشتیم دیگه به ما چه؟ بله، این رو کل حاکم نیشابوری ابن حجر در تلخیص الحبیر نقل میکند، این را از بیهقی و حاکم نیشابوری عبارت اونها بود، میگن بر این که ابو چیز برایش عبدالله ابن زید قبل از تشریع اذان از دنیا رفته به ما چه؟ خودشون آمدن آشی درست کردن، خودشون آمدن گفتن این آشه شوره به ما چیه. علی حال این اصلا عرض کردیم خود روایات تشریع یک روایاتی است که کاملا داد میزنه. من ساخته پرداخته خلاصه کسانی هستم که دل خوشی با تشریع نبوت ندارم. گاه میگه عبدالله ابن زید خواب دید، گاه میگه عمر ابن الخطاب خواب دید، گاه گفتن عمر آمد گفت اینه اضافه کنید، گاه گفتن آقای ابوبکر خواب دیده بوده، گاه گفتن که عمر از زبان جبرئیل از اون بالا شنید. اصلا کل اینها رو کنار هم که ما میگذاریم، وقتی 7-8 تا روایات تشریع اذان همه جمع میشه روی میز، یک عاقل یک نگاه سطحی و ابتدایی بکنه داد میزنه برای که من ساخته پرداختم، برای اینکه بتونم برای خلیفه اول دوم یا بعضی از صحابه یک مقامی یک منصبی یک فضیلتی برای اینها درست کنم. و روایت دیگری که ما دیروز عرض کردیم از بلال آوردن بر اینکه این دو تا روایتی است که ابن ماجه در سننش نقل میکنه از بلال، بر این که ایشون گفت که امرنی رسول الله ان اسبب فی الفجر و نهانی ان اسبب فی العشاء. گفتیم اولا بر این که این سند منقطع، شوکانی هم صراحت داره بر انقطاع سند در نیل الاوتار جلد دوم صفحه 38 میگه ابن ابی لیلا سال 17 از دنیا رفته، بلال سال 20 مرد، به دنیا آمد ابن ابی لیلا سال 17، بلال سال 20 از دنیا رفته و اصلا ابن ابی لیلا در کوفه بوده و بلال در شام زندگی میکرده، اصلا ارتباطی به هم دیگر ندارد. کیفه یسمع منه و مع حداثت سن و تباعد دیار. و همین روایت را ترمذی نقل میکنه و در خود روایت تشکیک میکنه، میگه لا نعرفه الا من حدیث ابی اسرائیل و ابو اسرائیل لم یسمع هذا الحدیث من حکم ابن عیینه. یعنی خودشون آمدن نسبت به سند حدیث اشکال کردند، روایت دومی که باز از بلال آورده اند که میگه بلال آمد گفت به پیغمبر اکرم نماز خواند و بر پیغمبر رو صدا کنه برای نماز، گفتن پیغمبر خوابیده. بلال با صوت خیلی بالا گفت از صلات خیر من النوم، پیغمبرم خوشش آمد و گفت که بعد از این در اذان از صلات خیر من النوم دیدید. این روایات رو هر دو را سنن ابن ماجه جلد اول صفحه 236 و 237 شماره 715 و 716. باز هم این روایت باز منقطع، سعید ابن مسیب روایت از بلال ندارد، چون سعید ابن مسیب سال 13 از دنیا رفته، به دنیا آمده، بلال سال 20 باشه، میشه بچه 7 ساله. یه بچه 7 ساله معمولا مگر اینکه یک نابغه باشد که بیاد برای شما مثلا یک روایتی رو بخواد نقل بکنه، معمولا یک افراد رو تا سن 20 سالگی میگن نقل روایت کنه، بهش حکم تباوت درش اجرا میکنن، میگن بلوغ نرسیده. الان ایه حالن یکی از اساسی ترین روایات تصویب، روایات برای شما عرض کنم ابو محذوره هست. این رو عزیزان دقت کنند، چون قبلا هم من یک اشاره‌ای داشتم نسبت به ابو محذوره و قدرت شما در مال دیروزی حتی جا به هنوز از شما درد نکنیم. ابو محذوره تقریبا اگر چیز باشه تعبیری داره به جای سبحانه، تعبیر خیلی قشنگیه، میگه کل روایات اذان عمدتاً به دو تا قبیله میرسد و به دو تا عائله میرسد. یکی عبدالله ابن زید، معمولاً پسرش نوش نتیجه دارن از جدشون نقل کنن. یکی هم ابو محذوره است، پسرش و نوش از اون نقل میکنن. یعنی خود این دو دست روایات رو ما بخواییم خوب با نظر انصاف نگاه کنیم، میبینیم که اینها معمولا در میان مردم این روایات رو منتشر کردن تا برای جدشون یک منقبتی و فضیلتی را نشر کرده باشن. یعنی عمده روایات قضیه تشریع اذان و قضیه تسبیب از این دو تا خانواده هست، خانواده عبدالله ابن زید و خانواده ابو محذوره. هر دوش یکیه، اصلا در دو تا روایت، سه تا روایت تشریع هم هست، تسبیب هم هست. در روایت ابو محذوره عمدتاً تسبیب هست، یعنی هم تشریع از آن هست در روایت ابو محذوره و هم تسبیب از آن هست. حالا مال بلال رو هم که آورده اند، اونم برای خالی نبودن عریضه، برای اینکه نگن فرض این دروغ از اینها. بعضی وقتای کسی میخواد خیلی دقیق بگیم آقا مثلا من مثلا 1,298,200 من به داد تیکه هشم میاره که تا طرف شبهه نکنه. اینم خلاصه عبارت بلال رو آوردن در اینجا برای اینکه خلاصه این قضیه خالی از عریضه نباشه. روایت ابو محذوره را در سنن ابو داوود و سنن نسائی که هر دو از صحاح سته نقل کردند. و من دیدم کتاب‌های فقهی شیعه و سنی، به ویژه شیعه، خب مرحوم شیخ طوسی روایت را آورده اشکال کرده، مرحوم علامه حلی در تذکره آورده اشکال کرده، در منتها آورده اشکال کرده، صاحب جواهر آورده، همه آوردن، حجای سبحانی در الانصاف آورده، ولی انصافاً کسی مثل مرحوم سید شرف الدین در این قضیه وارد نشده. یعنی این سید فرزند زهرا نسبت به ابو محذوره دیگه چیزی جا نگذاشته. من این عبارت رو بعد میگه روایت رو من خواندم، این عبارت مرحوم شرف الدین رو ما میخوانیم که البته خود آقای سید جعفر مرتضی هم از مرحوم شرف الدین گرفته، خود حاجی سبحانی هم بعضی از اشکالات مشخصه که حتی جمله سازی ها از مرحوم شرف الدین هست، ولی الحق ایشون با یک زبان لین و نرم پنبه این قضیه رو خوب زده. یعنی من وقتی خواندم از ته دل برای این سید دعا کردم، خیلی زیبا وارد شده. روایت، البته خود روایات رو ایشون نقل نکرده، یعنی اشکال کار این است که ایشون فقط یه تکی یه دو صد از روایت رو آورده و شروع کرده مانور دادن، ولی اگر خود روایت رو ما بخوانیم بعد بیاییم فرمایش شرف الدین، قشنگ روشن میشه که این سید چطور در اینجا دور برداشته. روایت این هست، نسائی نقل میکند از اسحاق ابن ابراهیم و معاد ابن هشام و از پدرش از عامر احول از مکحول از عبدالله عن ابی محذوره قال علمنی رسول الله صلی الله علیه وسلم الاذان. در سنن ابی داوود آمده که از عبدالملک محمد از پدرش عبدالملک از جدش ابو محذوره، یعنی نوه نتیجه از نوه از پسر از جد، یعنی همینطوره سلسله سنده. اونجا میگه که به پیغمبر عرض کردم که یا رسول الله علمنی سنت الاذان، بعد فقال مسح مقدم رأسی. این اینا قشنگ حسابی، خیلی قشنگ زیبا پیغمبر دستش رو کشید به جلوی سر من و گفت که ابو محذور میخوای اذان بگی، بگو الله اکبر الله اکبر، ترفع بها صوتک، ثم تقول اشهد ان لا اله الا الله، تا اونجایی که میاد میگه بگو هی علی الصلاه هی علی الفلاح، فان کان صلات الصبح قلت الصلاه خیر من النوم الصلاه خیر من النوم، الله اکبر لا اله الا الله. این سنن علی داووده. میگه ابو محذور من گفتم به پیغمبر علمنی سنت الاذان. در سنن نسائی میگه نه، علمنی رسول الله الاذان فقال الله اکبر الله اکبر، تا اونجایی که میاد میگه حی علی الصلاح حی علی الفلاح الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. در قسمت اولش هیچی نداره، یعنی از تصویب خبری. دوباره میگه اخبرنا ابراهیم ابن فلان، تا از نوه ابو محذوره از پسرش و از خودش برای شما عرض کنم، میگه وقتی که داشتن ابو محذوره اینا میرفتن به طرف شام، میگه قلت لعبی محذوره اینی خارجون الى شام و اخشا ان اسأل ان تعبینک فاخبرنی. میگه من که داشتن میرفتم آقای برای شما عرض کنم عبدالله ابن محیریز میگه کان یتیما فی هجر ابی محذوره حتی جهزه الى الشام. میگه گفتم که آقای ابو محذوره من میترسم به شام برم دیگه شما را نبینم، این قضیه اذان رو من بگو چه بوده. خود ابو محذوره این خیلی جالبه ها، این روایت اینو داره روش کار بشه، نکات ظریفی داره. ابو محذوره میگه خرجت فی نفر فکنا به بعض طریق حنین. ابو محذوره تا سال 8 هجری کافر بوده، در سال 8 هجری بعد از فتح مکه آقا مسلمان شده، و این هم در نظر داشته باشید که عبارتی از امیرالمومنین در نهج البلاغه هست که میگه والذی نفسی بیده، همچه تعبیریه، اونهایی که در سال فتح مکه مسلمان شدن اینها ما اسلمو ولکن استسلمو، اینا هیچ کدام از ته دل اسلام نیاوردن بلکه اینا خودشون رو به مسلمانی زدن. میگه وقتی که داشتیم بعد از فتح مکه میرفتیم به طرف حنین، فلقینا رسول الله فی بعض طریق فعذن معذن رسول الله بالصلاه عند رسول الله فسمعنا صوت المؤذن، ما صدای مؤذن را شنیدیم و نحن عنه متنکبون، ما خیلی متنفر بودیم و بدمون می آمد، یعنی از شنیدن صدای اذان مؤذن ما متأثر شدیم فدللنا نحکیه و نحزع به، صدای اذان مؤذن پیغمبر را ما نقل می کردیم و مسخره می کردیم. اون می گفت اشهد ان لا اله الا الله، این رو نقل می کردیم با استهزاء. اون می گفت اشهد ان محمد رسول الله، نقل می کردیم با استهزاء. فسمع رسول الله الصوت، پیغمبر این استهزای ما را نسبت به اذان مؤذن شنید، خودش داره سابقش نقل می کنه. فارسل الینا، حضرت فرستاد که ما خدمتشون برسیم. حتی وقفنا بین یدی، همه ما پیش پیغمبر حاضر شدیم. فقال رسول الله ایکم الذی سمعت صوته، کی بود من صدای مسخرش رو شنیدم؟ فاشار القوم الی، همه گفتن که ابو محذوره بود، این صدای مؤذن را که میشنید مسخره میکرد. و صدق، راستن گفتن، من بودم. فارسلهم کلهم، همه اینها را پیغمبر را حاضر برید و حوثن من اونجا نگه داشت. فقال قوم فعدن به سلام، تو که مسخره میکردی مؤذن را بلند شو از آن بودو. فقمتم، پا شدم، دیدم هیچی بلد نیستم چه بگم. فعلقا علی رسول الله از تعذین هوا به نفسه، پیغمبر خودش گفت که از آن اینطوری که من میگم بگو. قول الله اکبر الله اکبر، منم گفتم الله اکبر الله اکبر، گفت بگو اشهد ان لا اله الا الله، منم گفتم. تا اونجایی که برای شما عرض کنم، از آن که تمام شد، بله، فاعطانی سرتن فیها شیء من فضه، یک کیسه ای را به من داد که داخلش پر از نقره بود. فقلت یا رسول الله مرنی به تعبین به مکه، دیدم خلاصه یک اذان خلاصه چیز خیلی خوب بود، درآمد خوبی برای من داشت، یک کیسه پر از نقره. گفتم حالا که اینطوری یا رسول الله دستور بده من در مکه هم اذان بگم. فقال قد امرت کده، شاید که خلاصه همیشه از این خبرها هست. فقدمت على عتاب ابن اسید عامل رسول الله بمکه، فعدمت معه بالسلات عن امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این اصل قضایایی است که از ابو محذوره نقل میکنن در تشریع اذان. در این دو موردی که نقل کردیم هیچ اشاره ای به الصلات خیر من النوم نداره. و بعد حدود 6-7 طریق روایت نقل کردن که تمامی اینها را جای سبحان استقصا کرده، یعنی در استقصا ایشون بهتر از همه کار کرده، یعنی نسبت به تسوید من ندیدم کسی مثل سبحانی کاملا جمع آوری کرده باشه. ایشون حدود 6-7 روایت از ابی محذوره نقل میکنه که قضیه برای شما عرض کنم. میگه امرنی رسول الله ان اقول فی الاذان چه الصلات خیر من النوم، پیغمبر فرمود اگر اذان صبح بود شما در اونجا الصلات خیر من النوم بگید. این قضیه ابو محذوره. در رابطه با این روایت که جناب شرف الدین در النفس و اجتهاد نقل میکنه که من صفحشم فراموش کردم بنویسم، دیگه مشخصه در بدو تشریع اذان، این رو مرحوم شرف الدین اگر اشتباه نکنم صفحه 158 باشه، 158-159 در همین مکتبه اهل البیت، ایشون این قضایا را که نقل میکنه میپردازه به نقد این قضیه. میگه اولا در سند روایت ابی محذوره محمد ابن عبدالملک نوه ابو محذوره هست. عبدالملک کسی است که لا یحتج به، از میزان الاعتدال ذهبی و جای دیگر نقل میکنه که این عبدالملک نوه ابو محذوره روایاتش قابل احتجاج نیست. و همچنین در سند عثمان ابن صائب از پدرش آورده، پدرش که صائب باشه مجهول و نکره است. خود باب میزان الاعتدال ذهبی این رو نقل میکنه و میگه مجهوله و روایتش قابل احتجاج نیست. در صحیح مسلم در باب صفت اذان روایت ابو محذوره را آورده، اشاره ای به الصلاة خیر من النوم نداره. صحیح مسلم جلد دوم صفحه 3 کتاب الصلاة باب صفت الاذان. اگر نظر دوستان باشه این روایتی هم که من عرض کردم از سنن ابی داود و نسائی با این طول تفصیل که نقل کردن از الصلاة خیر من النوم نداره. بعد ایشون میاد میگه اما ابو محذوره انما کان من الطلقاء و المؤلفه قلوبهم فی الاسلام بعد فتح مکه. خود ابو محذوره کسانی است که به در سایه شمشیر در فتح مکه اینها مسلمان شدند و جزء مؤلفه قلوبهم هست. و بعد ان قفل رسول الله من حنین منکسرا علی حواضن، و این آقا خودش میگه بر اینکه در راه حنین که ما میرفتیم لم یکن شیء اکره الی ابی محذوره یومئذ من رسول الله ولا مما یأمر به و کان یسخر بمؤذن رسول الله فیحیی. این آقا حتی بعد از فتح مکه هم کسیست که میاد به نبی مکرم اعتراض و مؤذن او را مسخره می کند. فیحکیه راف ان صوته استهزاء، که در سند نسائی آوردی. یعنی اگر کسی روایت را ندیده باشه عبارت مرحوم شرف این همه تلگرافیه. لیکن سرت الفزت التي اختصها بها رسول الله و غنائم حنین التي اسبقها على الطلقاء من اعدائه و محاربیه، هم اون همیان پر از کیسه پر از نقره و غنائم برای شما کنم حنین که پیغمبر اکرم در میان طلقا و ابناء طلقا چیز کرد تقسیم کرد، و همچنین اخلاق زیبای نبی مکرم با اینکه منافقین شهادتن میدادند، پیغمبر اکرم با اونها برخورد تند نکرد. در اون زمان با توجه به این قضایا و اخلاق خوش نبی مکرم، آقای ابو محذوره آمده این سوره را گرفته و اذان گفته و مشخص هم نیست که چیه قضیه. وقتی چشمش این پول می افته به پیغمبر عرضه می دارد که یا رسول الله اجازه بده در مکه هم من اذان بگم. و ایشون در مکه هم ماند و هجرت نکرد و در مکه از دنیا رفت. حالا اونش هم عرض میکنم که قضیه چیه. ختم به خیر شدن رو نقل نمیکنه. نمیگه توبه کرد، میگه پیغمبر حبسنی. نه من چیزی که از اذان خوشم میاد نیست. من نه بعد از سوره میگه که یا رسول الله اجازه بده من در مکه هم اذان بگم. بعد ما یک روایتی اشاره کردیم، ما خود ذهبی و دیگران دارد که پیغمبر اکرم به 3 نفر ابو هریره، سمره بن جندب و ابو محذوره، خود ابو محذوره نقل میکنه میگه ما در داخل اتاق بودیم، پیغمبر به ما نگاه کرد و فرمود بر این که آخرکم موتن النار، از شما 3 نفر آخرین نفری که از دنیا بره در داخل آتشه. بعد حالا روی این قضیه هم برای شما عرض کنم خود مرحوم شرف‌الدین خوب منور داده، خیلی قشنگ فقه الحدیثی خیلی زیبا کرده روی این حدیث. این حدیث هم از قطعیات همه آوردن، ابن عبدالبر آورده، اسدالقابه ابن عثیر آورده، ابن حجر در الاصابه آورده، ذهبی در سیر اعلام النبلاء آورده. البته متن روایات مختلفه، در بعضی از جاها که ما 10 نفر بودیم، پیغمبر به ما 10 نفر گفت آخرکم موتن فی النار. در بعضی از روایات هست که ابو هریره بود و ابو محذوره و سمره ابن جندب، که پیغمبر فرمود آخرکم موتن فی النار. حتی ذهبی یک تعبیری داره از ابن طاووس نقل میکنه که قال النبی لأبی هریره و سمره ابن جندب و آخرکم موتن فی النار فما در رجل قبلهما فکان اذا اراد الرجل ان یغیظ ابا هریره. مثلا ابا هریره را خلاصه به غضب بیارن و ناراحت کنن، یقول مات ثمره، ثمره مرده فیخ شاهده، دیگه ابو هریره می افتاد و قشت می کرد، یعنی یقین می کرد برای این که آخری خودش هست و از مخصوصاً عذیتش کنن، دودن ثمره از دنیا رفته. از اختلاف از که آیا آخرین نفر کی بوده، ثمره بوده یا ابو محذوره بوده. الا ایو حالین، خود مرحوم شرف الدین میگه ابا ان رسول الله کلمتون قال حال سلاستن ابی محذوره و ابی هریره و ثمرات ابن جندب حیث انذرهم به قوله آخرکم موتن فی النار. بعد مرحوم شرف الدین میگه و هازا اسلوب حکیم من اسالیبه صلی الله علیه و آله و سلم فی افشاء المنافقین عن التصرف فی شعور الاسلام و المسلمین. پیغمبر اکرم از میان اون همه صحابه که به تعبیر سیوطی 115,000 صحابی داشته، به این 3 نفر که میرسه میگه یکی از شما آخرکم موتن فی النار. میگه فإنه صلی الله علیه و آله و سلم کان عالما بسوء بواطن هؤلاء الثلاثه. پیغمبر میدانست که این 3 نفر از نظر باطن دارای سوء سریره هستند. اراد ان یشرب فی قلوب امته الریب فیهم و النفر و النفرت منهم. پیغمبر خواست در میان مسلمان ها هم حالت شک نسبت به این 3 ایجاد کنه و مردم را فرار بدهد از این 3 نفر. اشفاقا علیها ان ترکن الى یا ان ترکن الى واحد منهم فی شیء مما ینافق عدول المؤمنین و ثقاتهم. پیغمبر خواست امتش به این 3 نفر توجه نکنن و شرایع دین را از این 3 نفر نگیرن. فنسب النار على واحد من واحد منهم و هو آخرهم موتن ولكنه اجمل القول في على وضع جعله دائرا بين الثلاثه على السواء. پیغمبر نگفت مثلا ابو هریره، نگفت ابو محذوره، نگفت ثمره، ستایی را به صورت مجمل بیان کرد. بعد میگه شبها به روزها گذشت تا اینکه پیغمبر اکرم از دنیا رفت ولا بیانه. استدلال شرف الدینه، میگه پیغمبر روشن نکرد که از این 3 نفر کدام یک از اینها اهل آتش هست و بیانم نکرد. میگه همین که بیان نکرد، این در حقیقت در میان امت یک شکی تو دل امت انداخت و یک دلهوره که از این 3 نفر وقتی دیگه شبه محصوره هست، وقتی من میدانم یا اینجا ندسته یا اینجا یا اینجا، عقل اقتضا میکند از هر 3 چیکار کنم؟ اجتناب کنم. نبی مکرم آمد روی این 3 نفر یه همچه قضیه را ایجاد کرد، آخرهم موتن فنا. بعد برای شما عرض کنم، میگه لاقتضاء العلم الاجمالی به حکم القاعده العقلیه فی الشبهات المحصوره فی این قضیه. بعد میگه نبی مکرم سید الحکما هست، عدم بیان در مثل این قضایا نشان میده که پیغمبر اکرم روی یک مصلحتی و حکمتی آمد این سه نفر را برای مردم بستویه مورد شک و شبهه قرار داد و از مردم در حقیقت یک درخواست ضمنی کرد که از این سه نفر که آخرهم موتن فی النار مشخص هم نیست کدامشون هست، مردم چه کار کنن؟ اجتناب کنن و هر کدامی از اینها بخوان در میان مردم نفوذ بکنن، این حالت بدبینی در امت نسبت به این هر سه چیه؟ ایجاد شده. الا ای حال این بحث سر این هست که در اون زمان، یعنی یک برهه از زمان، مردم را از اینا چیکار کرد؟ فراری داد و از نفوذ اینها در تشریع و در بدعت و تصرف در شریعت جلوگیری کرد. بله، نه در اون زمان اینها دیگه نتونستن در جامعه نفوذ کنن، یعنی از نفوذ اینها جلوگیری کرد. یعنی شما ببینید بعد از نبی مکرم تا سال 50 اینا زنده بودن، مثلا شما ببینید 40 سال مردم از اینها دور بودن. در این 40 سال مردم نیامدن سراغ اینها، همین اندازه کفایت میکنه. یعنی اگر چنان که با این وضعی که شما میبینیم از ابو محذوره و اون کاری که نسبت به سموره هست، قضیه اون درخت خرما و غیره و اون قضایایی که خود ابو هریره هم دارد، این با توجه به اون فرمایش پیغمبر یک برهه از زمان اینها در جامعه نتونستن نفوذ کنن، نتونستن حرفاشون رو منتشر کنن. پیغمبر همین اندازه از نشر افکار باطل اینها ولو به مدت 30 سال 40 سال دلوگیری کرد، همین اندازه. و اضافه بر اینکه شما ببینید از میان 115,000 صحابی پیغمبر آمده روی این سه نفر هم که شبهه محصوری درست کرده، قطعا این فرمایش پیغمبر دارای یک حکمتیه، بواطن این سه را می داند تا یک مدتی جامعه اسلامی از اینها دور بشه. بله، به قول ایشون که میگه اثباتشه نفی معدا هم که نمی کنه. یکیشون که از اینها بودن به قول، حالا اوناش خیلی زیاد نمیشه به قول چیز کرد، ولی فرمایش مرحوم شرف‌الدین بر این هست که این قضیه باعث شد که یک مدتی ولو مدت 30 سال 40 سال اینها به آن شکل نفوذ در جامعه نکنند. حالا شما ببینید ابو هریره با این وضعش، با این وضعش، خب مردم نسبت به هر سه بدبین بودن و خب سموره هم جلوتر از اینها از دنیا رفت. سموره هم وضعش روشن است، مردم کاملا شناختن سموره را که در برابر پیغمبر ایستاد و غیره، و از سموره هم روایت اهل سنت به اون شکل ندارن، چون خود شخصیت سموره یک شخصیت منفی بوده. و ما این دو نفر مشخصه که اینها نبی مکرم احتاط کرده در آینده در تشریع اینها نفوذ میکنن، آمد نسبت به هر دو همچی چیزی را بیان کرد. از اون طرف ابو هریره را شما ببینید با این وضعش، با این همه روایات، با شلاق زدن عمر او را که حدیث زیاد نقل میکنه، از آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه روایت صریح داریم در کذب ابو هریره، از خود عایشه روایت داریم در مذمت ابو هریره، و از خود صحابه به همین شکل. حتی شما ببینید در صحیح بخاری و مسلم از قول خود ابو هریره نقل میکنه که مردم من متهم کردن به دروغ بستن به پیغمبر. خود ابو هریره میگه جامعه نسبت به من بدبینه. اینو من روایتش قبلا هم الان نمیدونم سال گذشته بود خواندیم این روایت رو، که ابو هریره میگه که مردم نسبت به من شک دارن، میگن که چرا این همه صحابه مهاجرین و انصار از پیغمبر روایت کم دارن ولی ابو هریره از پیغمبر روایت این همه زیاد داره. ابو هریره شما ببینید مجموعاً سال و نیم بیشتر با پیغمبر نبوده. بعد از قضیه خیبر ایشون مسلمان شده، آمده حدود یک سال و نیم 18 ماه با پیغمبر بوده، بعد رفت به بحرین. تا زمان رحلت پیغمبر این آقا در بحرین بوده، بعد در زمان خلافت عمر یا ابوبکر برگشت مدینه. در یک سال نیم که با پیغمبر بوده 5000 و نزدیک 800 روایت از این نقل کردن. 5800 روایت فقط از ابو هریره دارن. خودش میگه در صحیح بخاری 3-4 تا روایته. میگه مردم منو متهم میکنن، میگن شاید من دروغ میگم، و اگر دروغ بگم نمیدونم گوشام کر بشه، چشام کور بشه. و علت این که مهاجرین و انصار از پیغمبر روایت کم دارن، اینها به خاطر این هست که شغلت هم الاسواق. مهاجرین انصار تو بازار بودن و تو مزرعه ها بودن، بعضی ها مشغول کار کاسبی و شترچرانی و بعضی ها هم مشغول شترفروشی بودن، ولی من ابو هریره ملازم پیغمبر بودم من. بعد جالب اینه که یک روزی خود عایشه اعتراض میکنه که این همه روایت از کجا آوردی تو؟ من که با پیغمبر بودم، شبانه روز با پیغمبر بودم در طول این 10 سال، این همه روایت از پیغمبر ندارم. خب که ما در شغلت کل مرآت ول مکله ها، حضرت شون عالی در کار عالیه مشغول خلاصه اشوگری و خلاصه به قول نقاشی و آرایش بودی برای پیغمبر، ولی که من که آینه و برای سرمدان منه که مشغول نکرده بود، من مشغول به قول آرایش نبودم، من هم من و غم من بود از پیغمبر روایت نقل کنم. حتی میاد خود روایات عایشه را هم بابا زیر سوال میبره، میگه ما شغلتنی المرآت والمکلها، ولیکن سرکار عالی مشغول خلاصه اشوگری برای پیغمبر بودیم. با توجه به این قضیه اولا نشان میده جامعه نسبت به ابو هریره کاملا بدبین بوده، و لعل بدبینیشم به خاطر همین قضایا که پیغمبر فرمود نسبت به این ستا آخرکم موتن فی النار. حالا پیغمبر اینطوری فرموده، عمر شلاق میزنه او را که چرا این همه روایت نقل میکنید، آقا امیرالمؤمنین متهم به کذب میکنه، مهاجرین انصار او را متهم به دروغ میکنن، عایشه او را متهم میکنه، با همه این حال این آقا 5000 روایت نقل کرده. اگر اینها نبود چیکار میکرد؟ اگر این قضایا نبود ابو هریره چیکار میخواست بکنه؟ البته خودش هم میگه در صحیح بخاری هم هست، من 2 تا کیسه از احادیث پیغمبر پر کردم، روایاتی که در میان شما منتشر کردم فقط از یک کیسم بوده، کیسه دوم درک باز نکردم. حالا اون کیسه دوم چی داشته نمیدانیم، کیسه دومش چی داره الله اعلم. بهترین کتاب، کتاب مرحوم شرف الدینه، کتابی داره به نام فقط ابو هریره، خیلی کتاب مفصل و بله قبل از محضور مرده. بله الان اگه حاله شما ببینید یکی از جاهایی که باید روش کار خوب بشه در رابطه خود ابو هریره هست که الان شده معضل برای ما. مثلا شما ببینید از حضرت امیر سلام الله علیه در تمام کتب روایی اهل سنت 500 روایت نقل کردن. یک تعبیری داره ابو ریه در این کتاب ابو هریرش، میگه امیر المومنین که از اول طفولیت با پیغمبر بوده و تمام جنگ ها و هزار ها با پیغمبر بود غیر از جنگ تبوک، اگر بنا بود علی هر روز یک روایت از پیغمبر بشنده باید 12000 روایت از علی داشتیم، ولی مجموعاً 500 تا روایت داریم. صحیح از علی 150 روایت بیشتر نیست، 350 هم روایت جعلی دروغه ضعیفه. ولی ابو هریره ای که 18 ماه بیشتر با پیغمبر نبود 5000 روایت از اون نقل شده. بله تیکه معمولا حالا صحیح میدانن یا نه مثلا به صحیحش الان چیز ندارم، ولی 5000 و حدود 800 خورده روایت نمودن در صحیح بخاری از ابو هریره برای شما عرض کنم 446 روایت نقل میکنه در صحیح بخاری، فقط ها فقط 446 روایت از ابو هریره دارد، از امیرالمومنین 29 روایت، از حضرت زهرا 1 روایت در تمام صحیح بخاری، از امام حسن و امام حسین حتی 1 روایت هم نقل نکرده. شما کتاب فتح الباری مقدمش رو ببینید صفحه 477 مفصل روایاتی که بخاری نقل کرده به حروف الفبا نقل کرده. بیست و 5 سال که امیرالمومنین بیکار بوده که 5 سال تقریبا مجموعاً جنگ جمل 1 هفته طول کشید، جنگ صفین 18 ماه طول کشید، جنگ خوارج هم درست روز بیشتر طول نکشید. از اون قرص 5 سال حکومت، 3 سال امیرالمومنین سرشون خلوت بوده، 2 سالش مشغولین درگیری ها بود. و اضافه 25 سال بعد از پیغمبر امیرالمومنین نه شغلی داشت نه کاری داشت، میدون از پیغمبر از اون روایت نقل بکنن. یکی از بنات نقل بشه، مثلا ابن حجر میاد میگه خب چرا از ابوبکر روایت کم داریم؟ میگه خب ابوبکر 2 سال بیشتر بعد از پیغمبر نبوده و فرصت نشد که روایاتی که از پیغمبر شنیده برای مردم منتشر کنه. خب عمر که نزدیک 13 سال بعد از پیغمبر بوده، حضرت علی سلام الله علیه که نزدیک 30 سال بعد از پیغمبر بوده، چطور این همه روایات از ابو هریره، از علی و ابوبکر و عمر و عثمان مجموعاً از اون سه تا 200 روایت ندارن؟ مجموعاً از اون سه تا خلیفه 200 روایت بیشتر ندارن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.